چون فرصت حقیر خیلی محدود هست و باید بحث انشالله مراسم قرآن به سر رو هم داشته باشن، در دو قسمتم نکاتی رو باید محضر مبارکتون تقدیم بکنم. پیشا پیش از این که یه مقداری تونتون صحبت خواهم کرد عذرخواهی میکنم و شرایط منبر و نوع سخنرانی رو فاکتور میگیرم و یه مقداری اجازه بفرمایید که از مقدمات فاصله بگیرم و سریع برم اصل بحث تا انشالله بتونم در فرصت محدودی که هست نکاتی که یادداشت کردم محضر مبارکتون تقدیم کنم. در قسمت اول عرایزم یک اشارهی فقط از باب یادآوری عرض میکنم نسبت به اعمال این شبها. در هر سه شب همونطور که مستحضر هستید اعمالی وارد شده، اعمال مشترکه هر سه شبی که محتمل القدره. یه شب شب قدره، این که میگن شبهای قدر مسامحه است، ما سه شب قدر نداریم، یک شب شب قدره، ولی این شبها محتمل القدره. ای چه بسا این دهه شبهاش محتمل القدره که در روایتی وارد شده که اون رو فلتمسو فی عشر الاواخر، تو اون دهه آخر ماه رمضان دنبال شب قدر باشید. اون تا خب اهل بیت به هر حال عنایت فرمودن سه شب رو اشاره کردند، خصوصا حالا شب 23 علی حالن هیچ بعدی ندارد که امشب شب قدر باشد. در این حال اعمالی برای این سه شب به صورت مشترک وارد شده و برخی از اعمال هم مختص شبهای 19، 21 و 23. اعمال مشترک، خب برای ورود به شب قدر خوب انسان غسل کنه. غسل شبهای قدر تو این سه شب قبل از غروب آفتابه. هرچی غروب آفتاب نزدیکتر باشه انسان غسل کنه بهتره که بعد بتونه به هر حال نماز مغربش رو با اون غسل انجام بده، البته وضو خواهد گرفت. شاید سوال پیش بیاد که خب با روزه گفتن موقع روزه استحمام مثلا مکروهه. پاسخ اینه که استحمامی که مکروه است، اولا استحمام با غسل فرق میکنه. غسل خیلی خیلی بخوام عرض بکنم خدمتتون طول بکشه، 5-6 دقیقه بیشتر نباید وقت براش بذاره و وسواس هم که دیگه طرف نیست دیگه. لذا غسل با استحمام فرق میکنه، بنابراین اون قضیهش متفاوت میشه. اما خب خوبه کسی میتونه انجام بده. البته در برخی از این شبهای قدر دو غسل وارد شده که خب بزرگواران در شب 21 و یا 23 ان شاء الله بزرگواران که تشریف میارن محضرتون تقدیم خواهند کرد. ولی این نکته اول. نکته دوم که باز مشترک این هر سه شب هست، دو رکعت نماز وارد شده در این شبها همونطور که مستحضر هستید. رکعت اول حمدو که خوندن، بعدش اون 7 مرتبه سوره قل هو الله احد میخونن. رکعت دوم هم به همین سبک نماز که تمام شد 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه، این رو هم تکرار میکنه و این اذکار رو میگه. تو این 70 مرتبه از خدا بخواد، من عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم، در حد خودم دارم حرف میزنم، جسارت نباشه، از خدا بخواد تو این 70 مرتبه یکی 2-3 بار یه لطفی بکنن، این استغفر الله و اتوب الیه. چند تا از این کمکاری ها و خرابکاری ها و اینها رو تو ذهنم یه مروری بکنم که بعد وقتی میگم استغفر الله و اتوب الیه یه کمکی خجالت گونه همچین بگم این رو که مواجه نشم با اون فرمایش حضرت که وقتی اومد پیش حضرت علی گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، حضرت فرمودن ثکلت که امک اتدری مل استغفار، مادرت به عزاد بشینه، میدونی تو استغفار یعنی چی؟ بعد حضرت شروع کردن تو نهج البلاغه، اشتباه نکنم حکمت 400 خورده یا 409 فکر میکنم اونجا رجوع خواهید فرمود، حضرت 6 مرحله برای استغفار مطرح میفرمایند و میگن اینجوری تو باید استغفار بکنی. اما در این حال قرار نیست ناامید بشیم امشب. تو این 70 مرتبه 70 بار داره میگه از خدا بخواد یک عنایتی بکنه، یه جاهایش رو خلاصه فقط به زبان نگه، که به زبان گفتنش هم خوبه. ما با این حرفا موافق نیستیم که بگن آقا لغلغه زبان از ول کنید. نه خیر، لغلغه زبان به نظر ظاهرن هست اما اینا اثر میذاره در وجود. این هم نکته دوم تو بحث اعمالی که وارد شده. خب عرضم به حضور مبارکتون دعای جوشن کبیر رو که عنایت فرمودید. حالا برای شب 21 من فرمایشی که از اساتیدم رو دارم تقدیم میکنم، خدای من شاهد لیاقت برای خودم تو این شن قائل نیستم که بیام مثلا بگم این کارو بکنید، دارم حدیث نفس میکنم، بلندتر میگم شما بشنوید. میفرمودن هزار اسم خدا قریب به هزار اسم خدا حالا معروفه که شما تو این جوشن کبیر میگید. بیاد شروع کنید یک بار یه جوشن کبیر رو اینجوری بخون که بگو یه دو سه تا اسم خدا به دلت نشست تو ذهنت بسپار. مثلا یا ستار العیوب، ای کسی که تو عیبها رو میپوشونی، اینو تو ذهنت بسپار. او خدای من میخوام از این شب قدری یه نقطه عطفی تو زندگی به من بدی، میخوام تجلی این اسم تو بشم، قرار من خلیفه تو بشم دیگه، یه جورایی کمکم کن. یه دو سه تا اسم خدا رو بهش رسیدی که روش تأمل بکن. آقا از جمع عقب میفتیم، طوری نیست، طوری نیست. حتی به تعبیر برخی از بزرگان اگه همه جوشن کبیرم نتونستی بخونی به دلیل اینکه تو بعضی از اسماش میخوای کم تأمل کنی، یه جورایی تو وجود خودت تأملی بکنی چقدر رو این اسم فاصله داری یا مثلا نزدیکتر هستی، لطف خداست. یکی از اعمال شبهای قدر قرآن به سر گرفتنه، یکیش اینه. تصور عموم بعضن اینه که شبهای قدر یعنی شب قرآن به سر گرفتن و لذا اگر کسی قرآن به سر نگرفت فکر میکنن ایشون شب قدرش انجام نداده. نه خیر قربان، یکی از اعمال شبهای قدر که مشترک هست همین قرآن به سر گرفتنه، که البته بسیار بسیار سفارش شده، سر جای خودش هم محفوظ و خوبه. اما همه اعمال شب قدر این نیست، چون بعضن دیده میشه شب قدر قرآن به سر که تموم شد دیگه فکر میکنه تموم شد دیگه مراسم شب قدر. نه خیر عزیز، تا خود مطلع الفجر، تا مطلع الفجر شب قدره و هر چقدر میتونه، البته ظرفیت آدم ها متفاوته، ولی تصور این که دیگه قرآن به سر تموم شد شب قدرم تمام شد اعمالش، نه اینجوری نیست. یکی از اعمالش قرآن به سر گرفتنه، این اعمالیست که این شبها وارد شده. اما خصوص امشب، خصوص امشبم دو تا ذکر که همه بزرگواران بهتر از من میدونید وارد شده صد مرتبه. اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام، اینو مشغول باشه به خودش بگه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام، و صد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این هم ذکریست که وارد شده، دعایی هم هست در مفاتی مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه وارد کرده تو مفاتی، خوبه که انسان با هم رجوع بکنه. به هر حال سفره ایست پهن شده، تو این سفره هر کسی به فراخور حالش امشب بهرمند میشه انشالله. به برکت دعای امام زمان، ظرفی که امشب به خودمون آوردیم تا خدا تو این ظرف وجودی ما عنایت کنه، به حق امام زمان وسعت ظرف ایجاد بشه تا بتونیم دریافتی‌های بیشتری از شب قدر داشته باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. هم به دلیل اینکه امشب شب آخری است که لیاقت نصیبم شده در این مسجد نورانی در محضر سروران عزیز میرسم، باید جنبندی اراضی این چند شب گذشتم و داشته باشم، و هم به دلیل اینکه سروران عزیز نورانیان و بزرگوار بسیاری این چند شب تشریف نداشتن و لذا امشب تشریف آوردن و بحثی که انجام شده باید یک برحال مروری بشه، از عزیزانی که این دو سه شب بحث رو شنیدن و امشب مجبورن مقداری باز مجددن تکرار اون رو به هر حال استماع کنن عذرخواهی میکنم. اجازه بفرمایید به احترام سروران عزیز من یه مروری اون بحثم داشته باشم، خیلی خیلی سریع رد بشم برسم به تتمه عرائزم و دعاتون کنم. تو این چند شب محضر دوستانی که مشرف بودن عرض کردم ما یک نکته‌ای در تعابیر دینی ما وارد شده که محور خیلی از بحث هاست و اون کرامت انسانی است. به تعبیر شهید مطهری اخلاق حول همین موضوع دور میزنه، محور کرامت آدما. انسان ذاتاً کرامت داره، اینو ما گفتیم بحثاش مطرح شده، سری دارم رد میشم، فاکتور فقط عرض میکنم یاداوری که لقد کرمنا بنی آدم، خدا فرمود ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم. با سایر مخلوقات روی این کره خاکی قدر متیقنش البته عرض میکنم، با سایر مخلوقات روی این کره خاکی فرق داره آدم ها. خدا فرمود من حیوانات دیگر رو هم خلق کردم، من جمادات رو خلق کردم، اشجار رو خلق کردم، به هر حال اینا مخلوقات خدا هستن، تمام اینا مخلوقات خدا هستن. اما تو بین مخلوقات خدا، خدا فرمود من یه موجودی خلق کردم که این موجود رو کرمنا، کرامتی بهش دادم ویژه، حسابی تحویلش گرفتم، یه جور دیگه باش برخورد کردم. ولذا انسان ذاتن فقط انسان باشه، میخواد مسلمون باشه، غیره باشه، شیعه باشه، جور دیگه باشه، به مجردی که انسان هست تو نگاه آل الله علیهم صلوات الله کرامت داره، دارای کرامته. این نکته ای عرض شد. داشتم بحثا رو توی که دو روز آماده میکردم که محضر مبارک دوستان تقدیم کنم. البته زحمت بزرگان، این چیزایی که حالا ما فقط یادداشت میکنیم میایم میگیم، تحقیقاتی است که بزرگانمون انجام دادن، ما فقط گویندش هستیم، ان شاء الله ثوابش برای هموناست. داشتم بررسی میکردم تو نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه، دوستانی که ما نهج البلاغه آشنا هستن عنایت خواهند فرمود یه مروری بکنن تو بحثای نهج البلاغه، مشهون از بحث کرامت انسانی است. اصلا نگاه حضرت به کرامت انسانی رفقا بزرگواران یه نگاه ویژه است. ما امشب در محضر حضرت علیه السلام قرار بگیریم، آقا خیالمون راحته، آقا نگاه کریمانه به ما میکنن. سروران عزیز، امشب آقا تک تک ما رو نگاه کریمانه میکنه. نگاه حضرت یه نگاه کریمانه است، چون کرامت انسانها براشون مهمه. حتی اگر کسی مثل من وضعش خراب باشه، اونا نگاه پست العیاذ بالله بهش نمی کنن، یه نگاه آنچنان، نگاه کریمانه است. امشب آمدیم در محضر کریم قرار گرفتیم، در محضر کریم قرار، سجیت و کمل کرم. جامعه کبیره میگن سجیت و کمل کرم، اصلا اینا سجیهشون کرمه. در شیوه حکومت داری حضرت علیه السلام تو نهج البلاغه مواردی وارد شده، محضرش یادداشت کردم محضرتون تقدیم بکنم. اولا حضرت علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید اگه خدا به ملائکه گفت به آدم سجده کنید، نه به خاطر این پوست و گوشت و استخوان بوده، نه به خاطر این قیافه‌ای که فاذا سویتهو بوده که تسویه کرد خدا آدم را، از خاک همچین موجودی آفرید بعد گفت خب حالا سجده کنید، اصلا و ابدا این نبود. فرمود لتکرمته، تو نهج البلاغه فرمود ملائکه سجده کردن به خاطر کرامت داشتن این مخلوق. آدم کرامت داره، یعنی سجده بر کرامت انسان شد، سجده بر کرامت انسان شده، و لذا ما یه امانت بزرگی دستمون هست، امانتی که فرشته‌ها به او سجده کردن. البته گفت حرمت امامزاده رو متولیش حفظ میکنه. تو تعبیر داریم حضرت فرمود کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره، بدترین جهل، بدترین ندانستن، بدترین نادانی فرمود اینه که انسان قدر خودشو ندونه، قدر خودشو ندونه. اصلا و ابدا مهم نیست که طرف بلد نباشه چهار تا کلمه قلمبه سلمبه بگه، اصلا و ابدا مهم نیست در نگاه آل الله علیهم صلوات الله که طرف بلد نباشه با کلاس راه بره، با کلاس حرف بزنه، اینا براشون مهم نیست. اصلا مهم نیست که این که مثلا فرض کنید ایشون چه مقام دنیایی و چه مقام آنچنانه داره. تو نگاه آل الله فرمودن جاهلترین آدم ها اینه که قدر خودشو ندونه، کرامت خودشو پیدا نکنه، کرامت خودشو پیدا نکنه. انسان باید کرامت خودش رو حفظ بکنه. دستورات متعددی در اسلام تو اخلاق وارد شده، تو فقه ما وارد شده که محور و مبناش کرامت انسانی است. این که فرمودن ان الله کره الحاح الناس بعضهم الی بعض، خدا بدش میاد بعضی از مردم برن پیش ما بقی اصرار کنن تو گرفتن مسئله شون، خدا بدش میاد. اصلا اصل اولیه بر این است که تا امکان داره از کسی چیزی نخواد آدم، تا امکان داره. بله البته شرایط زندگی وقتای ایجاب میکنه، مشکلاتی پیش میاد، اون قضیه قرض و اینها مطرح میشه، اما تو همین شرایط فرمودن تا جایی که امکان داره فرمودن مؤمن صورتشو با سیلی سرخ نگه میداره، خودشو کوچک نمیکنه. فرمود خدا غیور، غیرت داره نسبت به بندگانش، نباید خودتو کوچک بکنی، خودش باید مواظب خودش باشه، باید به کرامت خودش برسه. اتفاقا آدمایی که کرامت خودشون رو حفظ میکنن مردم رو کوچک نمیبینن، آدمی که کرامت خودش رو حفظ بکنه دیگران رو کوچک نمیبینه. اونایی که مردم رو ریز میبینن، اونایی که یه مقدار صندلیشون چرخ پیدا میکنه و میزشون بزرگتر میشه، ارباب رجوع برای اونها میشن نوکر، اینا آدمایی هستن که کوچیکن، ظرفیتشون کمه. گفت باده نوشیدن و هوشیار نشستن سهل است، گر به دولت برسی مست نگردی مردی. ظرفیت وقتی پایین باشه و کرامتش پایین باشه، این آدم با 4 مسئله دنیایی میرزه به هم، این خیلی مسئله پیدا میکنه، این خیلی زاویه داره با حضرت علی علیه السلام. امشب شب قدریست که من باید زاویه نگاهم رو با حضرت کم کنم، اگه فکر میکنم اینجوریست باید بررسی بکنم شرایط خودم رو. اینقدر مهمه که فرمودن اگه کسی بخواد شخصیت خودش رو ضعیف بکنه و ذلیل بکنه، فردا مؤاخذه میشه که تو چرا خودتو کوچک کردی، تو حق نداشتی خودتو کوچک بکنی، تو باید شرایط خودت رو حفظ بکنی. این نسبت به خود، این که نسبت به خود متقابلا فرمودن نسبت به دیگران هم باید مواظب باشی، حق نداری کرامت کسی رو زیر سوال ببری، حق نداری. خود سیره حضرت امیر علیه السلام اینجور وارد شده که یه روزی حضرت وارد یه شهری شدن، میخواستن وارد شهر بشن، بزرگ اون شهر اومد پیش حضرت، یه جوری رفتار کرد، رفتار خوبی نبود. حضرت فرمودن این چه کاری داری انجام میدی؟ برای چی اینجوری تو داری راه میری؟ گفت آها دیگه در محضر شما حضرت فرمودن این کار رو نکن، درست راه برو، شأنیت خودت رو حفظ کن، شخصیت خودت رو حفظ کن، تو حق نداری اینجوری راه بری. خود حضرت نسبت به مردم اینجور انجام میداد. عرض میکنم کرامت ذاتی آدم ها ربطی به دین این حرفا بعضی گفتن نداره، ولذا تو روایت وارد شده حضرت داشتن با یه اهل کتابی مسیر رو میرفتن، ظاهرن این آقای اهل کتاب متوجه نشد که او همراه شخصیتی چون مولا علی داره قدم بر میداره، متوجه این نبود. گاه شما کجا دارید میرید؟ حضرت فرمودن من به سمت کوفه دارم میرم. گفت خب خوبه، ما هم که داریم میریم فلانجا، این مسیر با همیم، تنها نیستم. به دوراهی رسیدن، مسیر کوفه از مسیر اون اهل کتاب جدا شد. این آقای اهل کتاب آمد به سمت خودش بره، دید حضرت داره با اون میاد. من برای خودم حقیقتشو بخواید صادقانه عرض میکنم، توجیه نشد این حرفا، یعنی برای خودم جا نیفته چیزا رو شما میگم، که چقدر آدم باید بزرگ باشه آدم ها رو اینقدر بزرگ ببینه. گفت آه ببخشید، ظاهرن شما گفتید میخوام برم کوفه، این مسیر به جای دیگه میره. حضرت فرمودن بله، منتها من با تو آمدم مقداری و هم راه رفتیم، یه حق رفاقتی پیدا کردی، چند قدم تو رو مشایعت میکنم بعد مسیرم رو عوض میکنم. بیکار بوده حضرت علیاذ بالله، چه مسئله اینجاست که همچین رفتاری میکنه؟ باز تو همین سیره حکومتی حضرت دیشب هم محضر دوستان عرض شد، آیون بزرگواران مالک اشتر برای حضرت علی علیه السلام شخصیتی است که فرمودن و ما ادراک ما مالک، و شما چه میدونید مالک کیست؟ حضرت راجع به مالک اشتر خیلی به شدت یه حساب ویژه باز کرده، اینقدر مالک اشتر تو نگاه حضرت حسابش جداگانه و خاصه که وقتی خبر شهادت مالک اشتر به حضرت علی علیه السلام دادن، دیشب هم محضر دوستان عرض کردم، بچه های مالک اشتر اومدن محضر حضرت، آیون به جای که امام بچه های مالک اشتر رو دلداری بده، بچه های مالک اشتر میگن داشتن امام رو دلداری میدادن، که اینقدر امام به شدت ناراحت بود و غم شهادت مالک اشتر بر دل حضرت سنگینی میکنه. خب حالا ببینید، همین شخصیت یعنی مالک اشتر، همین آدمی که حضرت اینجوری براش حساب باز میکنه، وقتی میخواد بفرستتش مصر، امام با مالک اشتر چگونه صحبت میکنه؟ و اشعر قلبک رحمت للرعیه، مالک رفتی سمت مصر، قلبت رو آماده کن برای 3 کار. اولا رحمت، باید با رحمت برخورد کنی، والمحبه واللطف، با محبت و با لطف، چون تو میخوای بری والی مصر بشی، میز دستت میاد، حکومت دستت میاد، قدرت داره دستت میاد، مواظب باشی مالک. بابا مالک اشتر، بعد مردم مصر کیا دارن مهم میشن تو نگاه حضرت و با کی داره حضرت صحبت میکنه؟ فرمود و اشعر قلبک، باید به قلبت اینو شعار قلبت قرار بدی، یکی رحمت، یکی لطف، یکی محبت، این کارو باید انجام بدی. بعد فرمودن ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، مواظب باش مثل یک گرگی که به یه طعمه رسیده به حکومت نگاه نکنی که خب حالا به یه طعمه رسیدم و شروع کنم استفاده بکنم. مواظب خودت باش، مواظب خودت باش. حالا تو این حکومت و تو این نگاه دیگه فیش حقوق آنچنانه بر مالک اشتر که نه، خیلی خیلی کمتر از او امام داره باش حرف میزنه. باید مواظب خودت باشی. بعد فرمود فَإِنَّهُمْ سنفان، مالک اینایی که تو داری براشون حکومت میخوای بکنی، ولایت بکنی، دو سنفن، دو گروه هن. اما اخو لکف الدین، یا هم دین تو هن مسلمون هن، او نظیر لکف الخلق، یا مثل تو آدم هن. به هر حال باید رعایت بکنی، کرامت آدم ها رو باید حفظ بکنی. نباید کرامت انسان رو زیر سوال بره. کرامت انسان زیر سوال رفت، کار خلاف شرعه. باید نهی از منکر بشه، کرامت آدم ها باید حفظ بشه. من عرضم رو تمام کنم. یه جریانی از ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه وارد شده. ابن ابوالحدید این جریان رو میگه، میگه حضرت علی علیه السلام، خواهش میکنم عنایت کنید، من خودم با همه بی‌لیاقتیم بعد از 18 سال که تو حوزه به حساب خودم یه جوری الکی وارد حوزه کردیم و خودمون مثلا اسممون بستیم سرباز امام زمان، بعد از این مدت امشب امروز بعد از ظهر من این روایت رو نگاه می‌کردم و بعد خجالت کشیدم که چرا بعد از این همه سال ما راجع به حضرت علی این مطلب رو الان من باید متوجه بشم، تو کار نکردم. ابن ابوالحدید میگه علی علیه السلام یه خانه ای داشت به نام بیت القصص، یه جایی درست کرده بود به نام بیت القصص، که چی؟ حضرت فرموده بودن اگه کسی یه حاجتی داره، حاجتی داره که نمیتونه بگه، فلیعرفها فی کتاب، فلیرفعها، از میخوام فلیرفعها فی کتاب، بره بنویسه، بعد بیاد از تو این پنجره بندازه داخل این اتاق، داخل این خونه، من اون رو نگاه میکنم، لأسونه بهی، تعبیر اینه، تا من شما را حفظ کنم از این که خجالت نکشید، آبروتون دوری نشه، وقتی میخواید مسئلتون رو بخواید خجالت نکشید، به هر حال اینجوری راحت‌تر شاد انجام بشه، کرامت شما حفظ بشه. یعنی این چیزی که امروز به نام صندوق انتقادات و پیشنهادات و مسئله این حرفا هست، 1400 سال پیش حضرت علی علیه السلام این رو به تعبیر برخیا تأسیس کرده. به قول حضرت آیت الله هادوی، ایشون می‌فرمودن ظاهرا باید بگیم اولین کسی که صندوق انتقادات و پیشنهادات و صندوق در مسائل و بحث‌ها رو مطرح کرده، صندوق ارتباط با مدیر رو اختراع کرده، حضرت علیه السلام بوده که صندوق گذاشته اونجا. بیت القصص یه جای حضرت آماده کردن که کسی میخواد بیاد اگه یه وقتی مثلا بخواد بگه خجالت میکشه براش مشکل، بنویسه اونجا بندازه. سیره اهل بیت آل الله علیه صلی الله این بوده. امشب در محضر یک همچین شخصیتی میخوایم عرض ادب بکنیم، امشب در محضر مولایی میخوایم عرض ادب بکنیم که اینقدر براش کرامت انسان مهم هست که خودشون میفرماین من کاری کردم و میخواستم شما خجالت مثلا نگشید تو درخواست مسئلتون اینو بنویسید. امشب در محضر اون آقایی هستیم که به بزرگان از صحابه و از اصحابی که با حضرت علی علیه السلام جانفشانی کردن میگن مواظب مردم باش. امشب در محضر همچین بزرگی و همچین آقایی میخوایم عرض ادب بکنیم که تجلی کرامت الهی است. فرمودن انشالله شبهای فرد و شب و بین شبهای قدر هم مراسم برقرار هست، ظاهرا از ساعت 10 به بعد مراسم سخنرانی و مناجات خوانی انشالله خواهد بود و بهره مند خواهید شد. عرضم تمام. خدا انشالله به حق مولا علی علیه السلام، به حق اون آقایی که در مسیر حفظ کرامت انسانی امشب فرق مطهر شکافته شد، به همه ما توفیق بده انشالله بتونیم به کمک قرآن و به کمک آل الله علیهم صلوات الله جوری در مسیر زندگیمون حرکت بکنیم که این امانت الهی که امانت انسانی است و شأنیت و مقام خلیفت اللهی است که خدا به ما عنایت کرده درکش کنیم و انشالله بتونیم در مسیر رشد و تکاملش حرکت بکنیم انشالله. صلواتی خط بفرمید. دوستان اگر قرآن ها رو هم محبت بفرمایند، یواش قرآن ها رو هم آماده کنن که دست دوستان برسه. انشاءالله مراسم قرآن به سر رو هم در محضر دوستان خواهیم بود و سر و عزیزون هم تشریف دارن. انشاءالله خدا توفیق بده در محضر اون آقایی که گفت برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، امشب حسابی جوری در محضر حضرتشون برسیم که انشاءالله کسی دست خالی از مجلس امشب بیرون نره و بهره برداری هایی که در حد اعلا خدا به خوبانش میده امشب انشاءالله به همه ما کرامت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك